بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب استاد موسوی، 20 دی ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد آله محمد.
اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث شروط متعاقدین بود. شرط اول رو به عنوان بلوغ مطرح کردیم. شیخ تا اینجا چندین بارم تأکید و تصریح کرد که نظرش با نظر مشهور آقایون مجمعین همراهه و طفل رو صبی رو مصلوب العباره میدونه و معاملاتش رو صحیح نمیدونه. فرقی هم بین معاملات اشیاء یسیره و خطیره هم قائل نیست بینشون. الان صفحه 287 پایینش اینجا باز یه فرق نکته دیگه ای مطرح میشه که اگر ما سبی رو خودش رو معامله خودش رو مطرح نکنیم، ولی این به عنوان آلت معامله ابزار اینجوری بهش نگاه بکنیم، اصالی نگاهش نکنیم، عالی نگاهش بکنیم، اینجا چی؟ آیا اینجا نمیتونیم قائل بشیم به این که به عنوان آلت معامله برای کسی که اهلیت تصرف داره فعلش رو بپذیریم و رفتارش قبول بشه؟ اینجا هم یه نکته رو نعم میکنه جناب شیخ، میگه نه ربما صحح سید و مشایخ ناف ریاض هذه المعاملات. میگه صاحب ریاض اومده این معاملات رو تصحیح کرده، صحیح دونسته. اذا کان السبی به منزله الالت لمن له اهلیت التصرف، یه آلت باشه چیز کرده. دلیلشون چیه؟ دلیل صابریاز من جهت استقرار سیرت و استمرارها علی ذلک، تعصب کرده به سیره. سیره اینجوری بودی بچه میفرستن تو برو مثلا دکون سرکوچه، اون میدونسته شما مثلا هر روز مثلا یه نیم کیلو شیر، یک کیلو شیر میگیری، بچه رو میفرستی به عنوان از واصل کننده پول و دریافت کننده کالا.
یعنی خودت داری انجام میدی؟
آره دیگه، که نه اینجوریه، این فقط ابزار دریافت عین کالا و پرداخت چیز از این جهت. اما شیخ اینم قبول نمیکنه و فیه اشکالون من جهت قوت احتمال کون سیرت ناشعتون کون سیرت ناشعتن من عدم المبالات فی الدین که ما فی کثیر من سیره هم الفاسده. میگه باش، خب سیره شده یعنی چی؟ اینکه سیره معصوم نیست که به حالش تمسک کنی، که او چه بسیار از این جور سیره ها که به خاطر اصلا بی مبالاتی در دین سیره شده. شما میخواد به این تمسک بکنی، من میارم تو عصر خودمون هم خیلی از این زمین میتونم مثال بزنم. متدینی یه سری کارهایی میکنن و شما میخواد به سیره اینا تمسک کنی، یه سری دقیقا این کارا چون که مبالات به دین ندارن دارن انجام میدن. و یو اید و زالک، معید اینی که این سیره ممکنه چیز باشه، این مخالفتش رو تایید بکنه، مایورا من استمرار سیرتهم علا عدم الفرق بین الممیزین و غیرهم. میخواد ثابت بکنه که اینا بی مبالاتی میکنن، دقت نمیکنن به این هم مسئله شون نبوده که بخوان آگاهانه و با توجه اینجوری سیره رو استمرار بدن. میگه اصلا بین ممیز و غیرش که فرق نمیذارن، بین طفل و مجنون هم فرق نمیذارن، ولا بین معاملات هم لانفس هم بالاستقلال به حیث لا یعلم الولی اصلا و معاملات هم لاولیا هم علی سبیل العالیه. اون صاحب دکون فرقی برش نمیکنه که این برای خودش میخواد بخره یا برای بابا مامانش میخواد بخره، اینا رو بینش فرق نمیذارن که دقت کنن سرش. ما ان هاذه مما لا ينبغ شك في فسادها، خصوصا الاخير، همین حالت آخری که گفت فرق نمیذاره بین اینکه برای خودش خرید کنه یا برای پدر و مادرش. میگه این چیزا رو آدم دقت میفهمه، شکی نمونه که این سیره سیره قابل تمسکی که بهش نیست و سیره فاسد است. یه اضافه هم میکنه برای اینکه کل این زدن نظر صاحب ریاض رو تقویت بکنه، طرف مقابل نظر صاحب ریاض رو تقویت بکنه، میگه این چیزی که شما دارید بهش میگید سیره، احاله به چیزیه که اصلا معلوم نیست دقیقاً چیه، مجهوله، احاله به مجهوله. چرا؟ چون که عرف حتی تو این سیرش یه فرقایی هم میذاره، معلوم نیست شما دقیقاً دارید به کدومش تعلق میکنید. بچه مثلا 4-5 ساله رو یه جنس کار رو بهش میسپاره، 7-8 ساله رو یک جنس کار دیگه، 10-15 ساله رو یک کار دیگه. من ان الاحاله علی ماجرت العاده، این که احاله کنید ما رو به اون چیزی که عادت سیره متشرع است، کل احالت علی المجهول، دقیق معلوم نیست شما دارید به چی اشاره میکنید. فان الذی جرت علیه السیره هو الوقوع. اینجا الان داره اساس تا قبلش تقریبا داشت کبروی میزد، الان صغروی هم داره میزنه، میگه صغروی هم تاتم روشه سیره قبول کنیم. سیره دقیقا کدوم سیره، کجای سیره داره میگی؟ فان الذی جرت علیه السیره هو الوقوع الی کل سبیا ما هو فتن فیه بحیث لا یغلب فی المصاومه علی. اون چیزی که سیره شما بهش میگید و ما ظاهر رو نگاه میکنیم میفهمیم، میان به هر بچه‌ای که در اون مسئله فتنه میفهمه کارو میسپرن. یه شرط داره، شرطش اینه که تو معامله سرشو کلا نذارن، بحیث لا یغلب فی المصاومه علی. خب فیکلون الی من بلغ 6 سنین شراء باقت بغل. کسی که 6 ساله شده میگه با یه دسته سبزی بخر بیا، او بیع بیزت دجاجن به فلسن، یه سکه بهش میدم میگم برو یه دونه تخم مرغ بخر بیا. و الی من بلغ 8 سنین اشتراء اللحم و الخبز و نحوه ما، 8 ساله شد میگم برو گوشت و نون بخر. و الی من بلغ 14 سنه شراء ثياب، 14 ساله شد میگم برو این لباسو بخر بیا. بل الحيوان بل یکلون علیه امور التجاره فی الاسواق و البلدان ولا يفرقون بينه وبين من اكمل 15 سنه، بین 14 ساله و کسی 15 سال تمام شده فرق نمیذارن که ما بگید این بلک بلوغ شرعی داره اون نداره، بعد سیرشون اینجوریه. ولا يكلون الیه شراء مثل القرى والبساتين و بيعها الا بعد ان يحصل لها تجارب، دیگه معامله املاک و عقارات رو بهش نمیسپرن که باغ بخره.
فرق در چی نمیذارن؟
سیره مردم عادی میگه بین 14 سال تا 15 سال فرق نمیذارن، همون موضوعی که میخوان به 14 سال بسپرن به 15 سال هم میسپرن و بالعکس.
نه دیگه تو نحوه خرید
نه، یه 14 و 15
یه سال. آها 14 و 15
خب. چون 15 ملاک بلوغ شرعیه، میگه سیره میخوان بگه که داره میخواد مثال قد بزنه که شما بفهمید میگه تسامح دارن میکنن، بی مبالاتی شرعی دارن تو این قصه، نمیتونی به این سیره تمسک بکنی. یا این 14 ساله وقتی پار میسپرن به 15 ساله
چیزم داره، رشدم داره دیگه.
حالا همین، شما اگر قائل به
تکلیفش نگاه نمیکنیم، ملاک رشدش نگاه میکنیم چقدر رشد کرد.
اگه ملاک شما یعنی جنبنده شما از روایات این باشه که این شرط متقاعده این بلوغ شرعی نیست، رشد شرعیه که الله تعالی از عرف فهمیده میشه طبیعتا، این رفتار معنا داره. اما گرم ملاک بلوغ کمون که تا الان نظر شیخ هم همینه، اگه بلوغ شهری ملاک باشه میگه اینا از بابا بیمبالاتیه،
چون
سالایی
که داره
میاره
در بود معاتات، در صورت که شیخ معاتات رو گفت عب نیست،
اصلا شیخی معاتات رو پذیرفت،
پذیرفت
ولی
گفت عب نیست،
عب نیست
گفت چیز
دیگه، گفتشون چیزیه دال فعلی داره در مقابل دال لفظی. مثلا هم برای شما فرض کن اصلا فرض کن معتاد قبول نداشته باشه، فرض کن بچه میره اونجا میخواد بگه به تو اشتراک، اصلا سلب عبارت رو برای همین دارم مطرح میکنم، میگه بس بود عبارت طفل صبی، چون اصلا فرض کن معتاد نیست به معمولیه، این اگر هم گفت اشتراک تو حاصل بغل میگه این انگار که نگفت چون مسلوب بود عبارت. ولا از ان القائل بالصحه، همین آقای سید صابریاس، من گمان نمی کنم که کسی که قائل به صحت تصرف این صبیا هست یلتزم العمل بالسیره علی هذا التفصيل، اونم که میگه سیره منظورش این تفصیل اینجوری سیره نیستش و لذا میخواد دیگه این حرفی که میگه حرفش احاله بن مجهوله، دقیقاً معلوم نیست چی میخواد بگه. و کیف کان فالظاهر ان هذا القول، یعنی همین قولی که به عنوان آلت بپذیریم، ایزن مخالف لما یظهر منه، لما یظهر منه چی بود؟ همون چیزی مشهور میگن، ظاهر کلماتی که مشهور میگن، میگه حتی این آلت هم با ظاهر حرف اونا مخالفت داره. اونا کلن گفتن که مستول عباره دیگه، دیگه سفتی میگرفته هر تفصیلی مطرح میشه میزنه. اونا هیچ تفصیل قائل نشدن. بعد یه نکته رو از یه نکته هم تو پرانتز سال عرض بکنم، این قول از صاحب ریاض بود دیگه، عتبه امام حسین، حرم امام حسین برای سال آینده اونجور که یادمه یه همایشی گذاشته پیرامون آراء صاحب ریاض. اگر کاری کردید یا دوست داشتید بکنید میتونید روی یکی از موضوعاتش کاری بکنید، مقاله چیزی براشون بفرستید و برید مهمان عتبه بشید.
میفرستید لینکشو
تو سایت چیز ببینید، سایت مرکز دراز، مرکز مطالعات کربلا، سی خط تیره کربلا دات کام.
شما خودتون نوشتین چیزی هست مطالعه مطلع خوب
بگردیم؟ میگم اگه کسی دوستشون نظراتشون کار بکنه یه بستر
نظر راهوردی که خیلی خوبش کار کرده.
من کار نکردم واقعا، نظر روشون کار هرم تست بست. یه نکته رو اینجا از کاشف الغطا میاره. جناب کاشف الغطا، تو چه گفتن اسمش چیه؟
یه بار دیگه
این از بابا همون نکته که میگفتم، من میگفت ایزا مالی که میگفتم اونا ساب ایزا اینم ایشون هم انقدر یه کتابش مهم شده اسمش دیگه یه، اسم کتابش کاشف الغطا بهش میگن کاشف الغطا.
محمد حسین داشت
یادم میسنم. و قال کاشف الغطا رحمه الله بعد المنع عن صحت عقد السبی اصالتا و وکالتا، میگه که عقد سبی رو اصالتا و وکالتا ایشون هم قائله که صحیح نیست. خب چه خودش میخواد عقد بخونه؟
شیخ جعفر کاشف الغطا،
جعفر ابن خضر مالکی،
شیخ جعفر کاشف الغطا
صاحب کاشف الغطا.
خیلی خوب،
ویکی‌پدیا داره
دیگه. حالا چقدر میگم با اون روزخونه اشتباه نشه؟
نه نه نه
روزخونه هم
داره. نه نه این اصلا زده
صاحب کاشف، صاحب کاشف والا تا
جناب
کاشف والا تا عقد سبی رو چه اصالتا چه وکالتا قبول نداره، ولی یه چیزی رو استثنا میکنه. چی میگه؟ میگه نه ثبت الاباحت فی معاملت الممیزین، ممیزین یا ممیزین اذا جلسوا مقام اولیائهم. میگه اگر سبی به شرط اینکه ممیز باشه، غیر ممیز رو ذکر کنم، ممیز باشه، مقام اولیاش ولیش بشینه توی جلسه بی معامله، وارد اون تعامل مالی بشه، تعامل عقدی بشه، او تظاهروا على رؤوس الاشهاد حتی یظن ان ذلك من اذن الاولیاء، یعنی یه جوری قرائن باشه که همه تقریبا دیگه اطمینان پیدا بکنن، ظن قوی پیدا بکنن که این از طرف ولیش اومده، خودش مستقلا نیومده. خصوصا کجا؟ تو محقرات. چیزه کوچولو که میخوام بخوام قرائن و شواهد همه چی دست به دست هم یه جوری میده، نه اینکه زمان رفته پول آورده بخره، نه قرینه محکمی وجود داره. اگه اینجوری باشه اباحه رو ایشون قائل میدونه، قائل میشه. ثم قال ولو قیل به تملک الاخذ منهم لدلالت معزونیته فی جمیع التصرفات فیکون موجبا قابلا لم یکن بعیدا. بعد میگه چی؟ میگه اگر اون کسی که بچه مورد پول داده به طرف خواهد معامله کنه باش، بیام قائل باشیم که این با توجه به قرائن بگیم که این وقتی که پول از بچه گرفت هم خودش موجب، یعنی ایجاب رو خودش بخونه، هم قبول خودش بخونه. میگه حتی اینجوری هم بگیم با توجه به اینکه قرائن وجود داره و اذن وجود داره و رضایت وجود داره، همه این چیزا اینجوری هم بگیم بعید نیست، بعید نیست بگیم که اینا جلوتر شیخ نقد میکنه، بگیم که خودش هم میشه موجب هم میشه قابل، فیکولا موجبا قابلا، اگه اینجوری بگیم لم یکن بعیدا. نظر کاشف الغطا
ایشون به
مالک اشتر میرسه نفرش. خب اما ایشون مناقشه میکنه، شیخ میاد در نظر کاشف الغطا میخواد مناقشه کنه، میگه دو تا نکته میگه. اما نکته اول، اگه بخونم اول بعد توضیحش بدیم، اقول اما تصرف و المعامله صفحه 290 به اذن الاولیا سواء کان على وجه البيع و المعاتات فهو الذي قد عرفت انه خلاف المشهور و المعروف حتی لو قلنا به عدم اشتراط شروط البيع في المعاتات لانه تصرف لا محاله و لم تكن بيعا بل ولا معاوضه. میگه که اگه میخواید منظور شما اینه که منظور شما نه میگه شما دارید میگید استثنا میکنید سبی ممیزی رو در محقرات که ما قرینه داریم که ولیش راضیه، شما میخواید بگید که تصرف و معاملش به اذن ولیش درست. اگه منظورتون تصرف به اذن اولیاست این خلاف مشهور است، تصریح دارن که تصرف و معامله سبی صحیح نیست. اما اگه منظور شما اینه که ما با این قرائن میفهمیم که اذن ولی وجود داره، رضایتش هم هست و اون رضایت ولی، رضایت مالک اصلی اون ثمن مثلا کاشف از اینه که اون رضایت علت و سبب اباحه این عمله و اباحه تصرفه، مثلا تو معاتات که میگفتیم که اباحه تصرف ایجاد میکنه به خاطر رضایت طرفینی، تو معاتات دیادتونه گفتیم لفظ که نیست که سببیت داشته باشه، ما از این که رضایت دارن طرفین ترازی دارن میکنن، از این رضایت اباحه رو قدم متعقن اخذ میکنیم و میگیم اباحه تصرف. اینجا میگه از این قرائن و بچه و و و رضایت صاحب اون پول رو میفهمیم، از رضایت هم اباحه تصرف در میاریم. میگه اگه منظورتون اینه، خب من باید توضیح بدم، محقق توستری میاد این توضیحی که میخواد شیخ بده رو بده. میگه انه لما کان بناء المعاتات، انه فدا کردی لما کان بناء المعاتات علی حصول المراد، جلوی همین تیتره که بغل زده کلام محقق توستری، انه لما کان بناء المعاتات علی حصول المرازات کیف اتفق. اگه معاتات رو قبلا شما بر این مبنا چیدید که هر طور شده ترازی مرازات رضایت طرفینی حاصل بشه و کانت مفیدتن لعباحت تصرف خاصتن کما هو المشهور، میگه اگه اینو میخواید بگید خبرشو بده کنیم ادامه بدیم. و جرت عادت الناس به تسامح فی الاشیاء الیسیره و رضا به اعتماد غیرهم فی التصرف فیها علی الامارات امارات المفیدت للزن و رضا فی المعاوضات و کان الغالب فی الاشیاء التي یعتمد فیها علی قول السبی تعیین القیمه او الاختلاف الذي يتسامح به فی العاده فلعجل ذالک صح القول بالاعتماد علی ما یستر من السبی. میگه اگه اونجا تو معاتات منظورتون اینجوری بود که رضایت به هر نحوی به وجود بیاد، بله ما اینجا قبول میکنیم که باش بچه هم بخیر میاره، ما به قولش از این قولش رضایت اونو میفهمیم و معامله رو تصحیح میکنیم و چیز میکنیم. ولی نکته اینجاست، دو خط جلوتر الان توضیح میده که میخونه، یا اگر اینجوری شما میخواید تحلیل کنید و معامله سبی رو درستش بکنید با اینکه با قرائن میفهمیم که مالکش رضایت داشته و رضایتش معاتاتش رو درست میکنید، شما اساسا از مسئله خارج شدید. ما مسئلهمون عبارت و اراده سبی بود تو معامله، شما کلا مسئله رو از اراده سبی خارج کردید، بردید کجا؟ بردید نسبت رضایت مالک و تحقق معامله، اصلا انگار کردن طفل فقط بردید کنار که غیره درست کنه، فقط از مسئله اصلی خارج شدید. خط صفحه بعدی و بالجمله فل اعتماد و فل حقیقه على الاذن المستفاد من حال المالک في الاخذ والعطاء اعطاء. میگه شما اساسا الان مبناتون در حقیقت دارید، شما اعتماد میکنید به اذنی که از حال مالک فهمیدید به قرائن مختلف، مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرف لا صفحه بعدی 291 و بالجمله لا على قول السبي و معاملته من حيث انه كذلك. میگه شما دیگه راجع به قول سبی الان دارید حرف نمیزنید، رفتید سراغ یه مسئله دیگه، یه موضوع دیگه دارید راجعش بحث میکنید. پایین ترش میگه فت تحقیق ان نهازا لیسا مستثنا من کلام الاصحاب. میگه شما میگید استثنا کلام اصحاب نیست، چون مثلا مسئله رو برده دیگه یه چیز دیگه دارید میگید، ولا منافیان له ولا یعتمد على ذلك ایضا فی مقام الدعوا ولا فی معاذ طلب مالک و به حقی و از هر و از هر عدم الرضا. میگه اساسا به این تحلیل اینجا اعتمادی نمیشه. اگرم مالک اومده و گفته شما رضایت نداشتم، حرفمون مقدمه، ملاکیش اینه که رضایت شو. آره خب، اینم از این. یه جنبندی هم ارائه میکنه از اون چیزی که محقق توستری ارائه کرده. میگه این اساسا محقق همین 291 پایینش و حاصله، میگه اون چیزی که محقق توستری اومده اساسا منات اباحه و مدارش رو تو معاطات نیاورده رو تعاطی طرفینی، گفت یا یه نفر جای دو نفر، برده روی چی؟ روی رضایتی که کشف میشه و هر نحوی که کشف میشه.
خب اولا همین به نظر میرسید تو داری این بچه رو میفرسید اون باید چه رضایت داره دیگه.
ایشون اساسا میگه مسئله رو تو معاطات برده اونجا، بعد مناقشه میکنه، میگه خوبه این تحلیل ولی متوقفه برای یه چیزیه که شما حکم معاطات بدون انشاء اباحه و تملیک رو و اکتفای و مجرد رضایت رو بپذیری. اگه این اونجا بپذیری بعد بیاریم مسئله رو توی سبی و این حرفا مسئله حل کنیم. اونجا چه بس هایی من به راحتی نپذیری دیگه. میگه تعاطی طرفینی رضایت ضمن این تعاطی، نه اینکه هر جور کیف اتفق رضایت، اون که دیگه معاطب نمیشه که مثلا حرفش این. اینم از این بس. آها این نکته هم که گفته بودش که صفحه 293 پایین جناب کاشف القطا گفتش که وقتی شما بچه پول آورد داد موجب و قابل یه نفر میشن، خود طرف هم ایجاب میخونه هم قبول. این هم میخواد بهش نقد بکنه. اما مازکره او کاشف القطا اخیرن من سیرورت شخص موجبن قابلن ففیه دوتا نکته. یک، اولا ان تولی وظیفت الغائب و هو من اذن للصغیر ان کان به اذن منه فالمفروض انتفاع. میگه اون کسی که نیست مالکه که بچه رو فرستاده، این کسی که الان میخواد مترسون فروشنده، این اگه میخواد جای اون متولی ایجاب اونم بشه که اذن به بچه داده گفته پاشو بیا، میگه اگه منظورتونه که این وظیفه اون غایبه رو میخواد متولی بشه، میگه خب فرض اینه که منتفیه، چون که اون اذن نداده که این موجب بشه، اذن داده که اون بچه قرار داره بیاره کالا رو تحویل اون بده، نگفته اذن میدم که تو ایجاب بخون. و این کالا به مجرد علم به رضا، میگه اگه نه منظورشون هم اذن نیست، مثلا صرفا که این میدونه با توجه به این قرارن که رضایت اون مالکه وجود داره، فل اکتفاء بهی فل خروج عن موضوع الفضولی مشکلان بل ممنوعان. میخوای شما میدونی که صاحبش رضایت داره، توی همچه حالتی که یه نفری میره برای یه نفر دیگه خرید میکنه بهش میگیم چی؟ فضولی. میگه خب اینجا فضولیه دیگه، حالا شما میدونی که طرف رضایت داره، حالا بعدا اگر رضایت نداد و این حرفا قصهش مفصله که ترم بعد انشاءالله میخونیم. بعد میخواید بگید که اینجا چون من میدونم اون راضیه ولی هنوز اذن نداده اجازه نداده، مال اونم مال این بچه‌م نیست، مال اون بزرگه است، میخواید بگید این دیگه مصداق فضولی نیست. راستش کی گفته این موضوع از موضوع فضولی خارج میشه؟ تمام فضولی همینه دیگه، ما میریم تو فضولی بحثش میکنیم. میگه اینو اینجوری تحلیل کردن که بگی این از موضوع فضولی خارج میشه مشکلان بل ممنوعن، اساسا این از موضوع فضولی خارج نکردی که، دقیقا خود فضولی همینه دیگه. حالا فضولی وقتی شما اجمالا یه چیزی میدونی که صاحبش راضیه، وقتی نمیدونی در هر دو صورتی که مفصل بحث داره دیگه، در هر دو صورتش اذن متأخره چیز باید اضافه بشه، اجازهش صمیمه بشه که معامله صحیح بشه. این نکته اول. نکته دوم، ان المحسوس بالوجدان عدم قصد من یعامل مع الاطفال ان نیابت عن من اذن للسبی. میگه ما خودمون وجدان داشته و نداشتتون رو قاضی کنید. شما وقتی که کسی بچه میره معامله میکنه، کسی هم باش معامله میکنه، چیه؟ قصد نمی کنه که با اون نائبه داره معامله میکنه که شما پول داری دست بچه رفته قاقالیدی بخره، آیا اون فروشنده قصد میکنه که در حقیقت داره با شما معامله میکنه؟ نه، با اون بچه داره معامله میکنه دیگه. میگه وجدانا روشنه، واضحه، محسوسه.
این که خیلی بچه کوچیک باشه،
بچه کوچیک هم باشه، یعنی چند ساله باشه مثلا، حرف میزنه دیگه. میگه عمو به من فرانسیزو بده، اینم پولش. این یعنی که منم مثلا فروشنده قصد بکنم که با شما دارم معامله میکنم، چرا من قصد کنم که با بابای بچه دارم معامله میکنم؟ قصد میکنم با مامان این بچه دارم معامله میکنم، از کجا معلوم؟ اینجور نیست اصلا واقعا دیگه. کل اون خانوادهش بخیر، من کل اون خاندان و بچه رو میشناسم. خب خانواده پر جمعیت، همش نفر هستن، اون خونه بچه بزرگم دارن، بالغم دارن، دختر پسر بالغم دارن. رو چه حسابی میگی که این اینو قصد کرده؟ طرف معامله اینه، اون نیست، بابا است، مادر نیست، مادر است، خواهر بزرگ نیست، برادر بزرگ نیست. اینجور نیست اصلا دیگه. هر بچه‌ای که اومده میگه من به اون فروختم.
ببین کلی ولیه،
کلی ولی هر کی ما ولیش باشه، خواهرش
ممکنه یا
خواهرش ولیش باشه، ولیش نیست. خب الان بابا داره، مامان داره، خواهر داره، مادر هم داره،
هستن دیگه.
در صورت آره، در این صورت خب ولی اصلیش دیگه. مثلا
واقعا شما خودتو بذار جای مشکل،
مثلا اون چیزی که فرستادتش،
شما خودتو بذار جای فروشنده. این بچه‌ای که میاد تصویر کن، یه خانواده 8 نفره
میتونه
امتحان قضاوت کنه، خیلی سنگین. نه الان شما بخواد حدس خودتو بگو، این خانواده 8 نفره است، با پدر داره، مادر داره، دو تا خواهر برادر بزرگم داره، همشون هم میشناسی. خب بچه کوچیکی الان میاد از شما خرید کنه، اما این پفک چنده؟ 15,000 تومان. بده اینم پولش، پول نقد میاد، اصلا کارت نمیاد. شما الان پفک رو به کی فروختی؟
میدونی کی کسی از اون خانواده بیشتر می... نه نمیشه.
نه دیگه واقعا نمی... اونجوری که نمیتونی تعیین کنی واقعا. واقعا عرف اینجوریه دیگه. من به بچه فروختم، بعدن هم مثلا چیز کنی پدرش رو ببینی میگه مش محمد پسرت اومد یه پفک بهش فروختم ها، واقعا به پسر فروختی. این حرفش همینه، میگه محصول به وجدانی که قصد نمی کنی کسی دیگر رو، همون که خودش رو قصد میکنه. و نکته آخره بحث بلو این که
دقیقاً دقتای بیشتری داشته باشه، بحث این که نسبتی بریم روی جنس، که جنسی که داره مثلا میره یه وقتی از تو همین خانواده 8 نفره بعد مثلا ما علی منو مثلا میفرستیم، خب بقاله قشنگ میدونه که وقتی میره کارت میبره مثلا یا پنیر میخواد یا کره میخواد یه چیز اینجوری، یه کیلو تخم مرغ بهش نمیده، حتی یه بارم رفته بود گفته بود نریزی فلان اینا نداد بهش، بعد مامانش خودش بونجا داد رفته بود. اینجوری هم میشه ها، یعنی
اینقدر
شناخت باشه.
الان تصویری که داره میدی دقیقاً داره ایشون نسبت به علی شما نگاه عالیت داره. یعنی یکار یه توافق زمینی بین ایشون و مثلا شما یا مادر بچه صورت گرفته که این آلت خرید شیر و مثلا پنیره ولا غیر. یعنی تصویری داره دیگه.
تصویری داره. یعنی تخمه نداده بود که
بالا میشکنه
یا فلان میکنه،
اینا فکر کرده مثلا. این اساساً یه ذره از بحثم خارج میشه. که اساسا اعتبار، یعنی در هر دو فرضش این مطرح میتونه باشه که حتی اگه شما قائل به عبارت طفلن بشی یه جورای توافق، یعنی شرط زن نقد اصلی ولیه. یعنی علایه ها این نکته آخرم عرض بکنیم، میگه اگر شما اومدید و بلاد بس با الفاظ با ادله، ادله لفظی و اجماعی سلب عبارت سبی رو قائل شدید، اگر اینجوری بود میتونید این حکم رو به مجنون، مست و حتی حتی بهائم و حتی در امور خطیره هم تسری بدید. ولا فرق فی الالیت بینه و بین غیره. میگه از المعاملات انکان از فی الحقیقت بین الکبار و کان از صغیر، حالا یا مجنون یا فلان آلتون. این وقتی که شما تمسک کنید به ادله لفظیه و اجماع. خب اما اگر شما بخواید قائل بشید که معامله با سبی جایزه، دلیلتون هم این باشه که تمسک میکنید به سیره. اگر اینجوری گفتید تسری حکم از سبی به مجنون و سکران صحیح نیست. چرا؟ چون سیره ما به قدر متعقن عقص میکنیم، از نمو تحقن سبیه دیگه قابل تسری به جای دیگه نیست.
جای خبر الان واسه صفحه 200
بله بله. این بحث بلوغ، بحث قصدم که با توجه به فایلی که آیا حسین نجات گذاشتن توی گروه حذفه، ولی از من به شما پیشنهاد، امتحان ها که دادید قبل امتحان که تاها نمیخونید، امتحان دادید اینو مطالعه کنید حتما. قصد و حتی همین اختیاری هم که الان یه مروری میکنیمش تا پایان جلسه، این دوتا رو حتما قبل از شروع فضولی مطالعه کنید، هم قصد هم اختیار، چون به کار میاد اونجا. یه تصویر داشته باشید که اینجا حرف شیخ چی بوده و موشن باشه. خب
چون مثلا یه جایی مثلا یه رسال هم نیاز بود به همون بگید مثلا اینجا شو بخونید اونجا شو بخونید
از آن امای روز
آیا آیا تلقه هست
اصوله دیگه شون کار تخصصیه. خب شرط سوم از یعنی شرط سوم از شروط متعاقدین اینه که اون متعاقدین با اختیار اون معامله رو انجام بدن. و معامله سومی دیگه، اولی بلوغ بود، دومی قصد بود، سومی اختیار. و معامله اکراهی نباشه. دعوا کلن توی این مسئله اینه که معنای اکراه چیه. خیلی هم مسئله مهمیه، یعنی چون اکراه اون جاییه که اگه بهش تمسک بکنی مثلا اون معامله رو میتونی ابطال بکنی بدون معونه خاص. بخونیم. و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد بهی القصد الى وقوع مضمون العقد انتی به نفسن، قصد بکنی که اون مضمون اون عقده در خارج محقق بشه. در اگه بازه ببنم اون مضمون اون عقد رو قصد بکنی که در خارج محقق شه، منطقی قصدت هم انتی به نفسد باشه، یعنی با رضایت خاطر. فی مقابل الکراهه و عدم اتی به نفس، در مقابل اونجایی که دلت آروم نیست، امتی خیلی پسندت نیست، خوشایندت نیست. لل اختیار فی مقابل الجبر، یعنی چی؟ یعنی اکراهی که ما اینجا حرف میزنیم ازش، اکراه معنی اجبار نیست.
کراهت اجرای دیگه
چی؟
اجباره.
نه اینجا داره فرق میذاره. نگاه فلسفی و لغوی نکنید، نگاه عرفی فقهی بکنید، داره بینش فرق میذاره. جبر اونجایی که شما نمیتونی یک کار انجام بدی، اکراه اونجایی که نمیتونی کار انجام بدی.
میتونی انجام بدی،
نمیتونیش اینجوریه که نه اینکه قدرتش رو نداری تکمیناً. خب
بله.
نه به لحاظ شرایط عرفی اجتماعی سیاسی اینها یک اتفاق شرایطی برای شما پیش اومده، اگر را توضیح میدن میخونید دیگه، اگر خلاف اینو انجام بدی دوچار دردسر میشی.
این اکراه شد،
این میشه اکراه. اجبار اینکه دستتو بستن، آقا ما رمضونه روزه ای، دستتو میگیرن غذا رو میخوانم تو حلقت،
حتی از
اون برش هم
میشه
گفتم
اکراه میشه،
این میشه اجبار، دست تو نیست. ولی اکراه چیه؟ تفنگ رو میذارن بالا سرت، ما رمضون میگم آب بخور،
این اکراه،
این اکراه. نخوری چی میشه؟ میزنن، فرقش مشخصه دیگه.
تو
داری با اراده خودت قاشقا برمیداری بالا میذاری تو دهنت میخوری، چرا میخوری؟ ولی از ترس شلیک گلوله، از طرف سه ضرب سلطان مثلا. ولی تو اجبار نمی، تو نمیتونی نخوری، دستتو گرفته بسته به تخت، به زور داره قرارداد رو میده تو حلقت. خب رزقت کم الله. خب و یدل رو علیه چهار تا دلیل میاره برای
تو دلت بیاد بگی خوب شد،
چهار تا دلیل میاره برای این مسئله اختیار. یکیش آیه قرآنه، الا ان تکون تجارتا ان تراز، و رضایت وجود داشته باشه، تی به نفس وجود داشته باشه، این یکی. دو اجماع، اجماع داریم که اختیار شرطه. سه روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تی به نفسه، باید تی به نفس وجود داشته، تی به نفس نداشته باشه لا یحل امرئ، شما اینو به من فروختی ولی بدون تی به نفس، برای من حلال نیستش که اینو مصرف بکنم، چون معامله درست شما اکراهی بوده برات، اختیاری نبود. و روایت نبوی که متفق علیه بین المسلمین، رفع ان امتی تسعت اشیا معروف به حدیث رفع. یکی از موارد نهگانه چیه؟ ما اکره و علی، ما اکره و علی رو حضرت فرمودن که از امت من رفع شده، یعنی احکام بهش بار نمیشه. حالا راجع به زیل حدیث رفع این نکته رو شیخ اضافه میکنه و ظاهره، ظاهر این حدیث رفع و این کان رفع المؤاخذه، ظاهرش مثلا بس که رفع قلم داشتیم، میگه اینجا هم حتی از ظاهرش هم ازش رفع مؤاخذه میفهمه، اکرام مؤاخذه نداره. الا ان استشهاد الامام علیه السلام بهی فی رفع بعض الاحکام الوضعیه یشهد لعموم المؤاخذه فی مطلق الالزام علیه بشه. حضرت یعنی امام معصوم به این حدیث رفع جایی تمسک کرده که رو بچه میاره، نحوه تمسک حضرت به این حدیث رفع جوریه که بعضی از احکام وضعیه رو هم رفع میکنه. ففی صحیح البزنطی عن ابی الحسن علیه السلام فالرجل یستکره علی الیمین، یه نفری رو مجبور کردن که مکره شده برای این که قسم بخوره. فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما یملک، قسم میخوره که من میرم زنم و طلاق میدم، قسم میخوره که میرم این بردم آزاد میکنم، قسم میخوره میرم این پول صدقه میدم. اگر زمه ذالک فقال علیه السلام لا، نه لازم نیست. قال رسول الله، بینش ادامه تمسک روایت حضرت ها، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیق و ما اخطأ. حضرت وقتی به حدیث وضع تمسک میکنه اینجا داره حکم وضع رو ازش برمیداره، میگه هرچند ما اگر خودمون بودیم این روایت حضرت هم نبود، حلف به اتاق و طلاق و اینها نزد ما صحیح نبود، حتی بدون اکراه هم صحیح نیست، یعنی شما با اختیارم قسم بخوری که زنم طلاق میدن این حلف واقع نمیشه. خب ول حلف به طلاق و اتاق و الا میکن صحیحن اندنا من دون الاکراه ایزن، ولی مجرد استشهاد الامام علیه السلام فی عدم وقوع آثار ما حلف بهی به وضع ما اکره علی یدل علی ان المراد بالنبوی لیس رفع خصوص المؤاخذه و العقاب الاخروی. میگه تو این مسئله ما نظرمون بدون این روایت چیز دیگه ایه، یعنی حتی اگه اکراه هم وجود نداشت ما حلف اساسا قابل نبود، صحتشو قبول نداشتیم، یعنی هم اکراه هم غیر اکراه حلف برای طلاق و عتق ما جایز نمیدونیم، اما برای رفع یعنی عدم جوازش توی اکراه حضرت به چی تمسک کرد؟ به حدیث رفع. پس حدیث رفع انگار بیش از مؤاخذه اخروی رو میخواد برسونه، حضرت داره برای یک امر دنیوی و یک امر وضعی، حکم وضعی داره به حدیث رفع تمسک میکنه. هذا كله مضافا الى الاخبار الوارده في طلاق المكره، میگه همه اینا دلیل به علاوه روایاتی که داریم توی طلاق مکره، طلاق اکراهی، طرفو مجبور میکنن زنش رو طلاق بده توی این فضای فرقهی و تشکیلات فضای منافقی اونا که آقا تو زن طلاق بده و طرف هم میره رجعبی، این تمچین فضای داشت دیگه. میگه روایتی که اونجا داریم هم به زمیمه اینه که عدم فرق بین طلاق و غیر طلاق تو مسئله اکراه، اینو زمیمهش بکنیم از اون روایت هم میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه مسئله اکراه و
طلاق در اکراه و غیر اکراه.
نه ما رئیس روایت داریم تو طلاق اکراهی نفی کردن صحتشو. خب ما یه فرق رو زمینه میکنیم به این روایات، اینه که نکات که راجع به طلاق اکراهی دارن میگن در هر امر اکراهی دیگه هم جاریه، غیرهو یعنی غیر طلاق. خب حالا سوال اینجا اینه اکراه یعنی چی دقیقاً، یعنی چی من بگم یعنی چی که خب بحث فقهی کنم دقیقاً روشن کنم، یعنی معنی کلی گردو می کنم رو نمیفته که ثم انه یظهر من جماعته منهم الشهیدان ان المكره قاصد و مكره یا مكره
مكره
مكره ان المكره قاصد الى لفظ غیر قاصد الى مدلوله، مكره کسی که لفظ رو میگه ولی مدلول رو قصد نمیکنه. بلی یل در ازاله که من بعض کلمات العلامه، علامه هم همین نظراتش داره، البته ایشون میگه بین لیسه مراده هم انه لا قصد له الا الا مجرد تکلم، این نیست که فقط بگم هم میخوام یه چیزی بگم، مثلا مهم نیست چی میگم، یه چیزی میگم، میگه در این که نیست بابا، حاضل هم که شما میگید که کم حاضل کمتر از مکره دیگه حاضل کنه شوخی میکنه، مکره نه فضا جدیه کامانه گلوله اینجاست. حاضری که پله پایین تر هم اون معلول رو قصد میکنه، یه چیز دیگه ای رو قصد نمیکنه، توضیح میده، میگه وله کیف وله حاضر الذی هو دونه فی القصد قاصدن للمعنی قصدن سوریا. اینا حاضرم حتی اون معنی رو قصد میکنه، منتها قصدش قصد سوری و الکیه. مثلا اینجا واسه استنداپ کمدی میره برای شما، یه کلمه رو که میگه، کلمه رو میگه، مثلا فرض کن داره شوخی میکنه، مثلا میگه آقا زنمو طلاق دادم، خب زنو میفهمه معنی زن طلاقو میفهمه، اینا رو میفهمه، همینم میگه، کاملا معنا رو قصد میکنه، میخواد همون معنی که زن و طلاق و اینا داره تو زن شما هم بیاد، منتها الکی داره میگه، سوری قصد سوری داره. ول خالی عن القصد قصد الى غیر تکلم هو من يتكلم تقلیدا او تلقینا كالطفل الجاهل بالمعانی. بچه رو دیدی وقتی حرف میزنه، بچه هم تازه داره زبون باز میکنه، اصلا نمیدونه تو چی معنی تو ذهنته، هرچی میشنوه تکرار میکنه، درسته؟ اون کسیه که لفظ رو میگه قصد دلالت نداره توش، ایشون میخواد بگه که نه معلول رو قصد میکنه، یه چیز دیگه است که اینجا مفقوده و فرق و فارق بین مکره و غیر مکره. یه چیز قبل اینکه این توضیح رو بدم بگم، یه دوگانه کلن هم تو معاتات مطرح بود، هم اینجا مطرح و ادامه داره، یه دوگانه تردد بین صورت و معناست، صورتگراها و معناگراها تو فقه. یه عده از فقها به صورت خیلی تمسک جدی دارن، اصلا من تو یه نقطه‌ای که حتی معنا رو خیلی جدی نمیدونن، بیان و اظهار و امور صوری خیلی براشون جدی میشه. مثلا تو معاتات میگن آقا فقط باید لفظ باید باشه، لفظ نباشه. یه دی از این ور اون ور تیفن معنا براشون جدیه. ببین قصد اون ته دلش چیه؟ همون ملاکه، حالا لفظ رو نگفت نگفت. تو این وسط یه تردد وجود داره توی آراء فقها. اینجا هم یکی از همون مصادیقیه که این تردده باز خودش رو نشون میده که آقا اینجا دقیقاً چی ملاکه. اما شیخ میخواد این قصد مکره و مکره و توضیح بده، اینو میگه فالمراد به عدم قصد المکره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج. میگه مکره قصد لفظ میکنه، قصد مدلول اون لفظ هم میکنه، اما قصد تحقق مضمون این مدلولی که گفته در خارج رو نمیکنه. قصد تحقق مضمون نمیکنه، وقوع مضمون رو نمیکنه. و ان الداعی انگیزش چیه؟ ان الداعی له الال انشا لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج. میگه انگیزش تحقق وقوع این مضمون در خارج نیست، یه نفری واقعا میخواد زنشو طلاق بده، واقعا قصد انت طالق در خارج میکنه، انت طالق در خارج میکنه، ولی نه یه نفری میخواد علیک مثلا مجبورش کردن مکره، میگه انت طالق طالقه، معنیش هم میفهمه که انت طالق یعنی چی، اونم قصد میکنه میخواد انت طالق رو واقعا دیگه با همون معنی که انت طالق داره که یارو بیخیالش بشه دیگه، ولی نمیخواد واقعا زنشو طلاق بده در خارج. ولی این به این معنی نیستش که این کلامه مدلول نداره.
مکره چیزی که میگه میدونه هم داره چی میگه، ولی داره میگه که ای ولش کنه دیگه.
لا ان کلامه الانشائی مجرد عن المدلول، اینجوری نیست که کلامش مدلول نداشته باشه، کلامش که مدلول داره. کیف مدلول اساسا معلول للکلام الانشائی اذا کان مستعملا غیر مهمل. شما همین که کلام غیر مهمل گفتی مدلول داره، بین مدلول و قصد وقوع مضمون فرق بذارید. یا هذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له ادنى تامل في معنى الاكرام لغه و عرفا و ادنى تتبع في مذاكره الاصحاب. خب نکته بعدی اینه،
این برمیگرده به همون بحث اصولی معنای تسنیه اول دوم، ربطی به اونجا داره؟
آره، صفحه 311 ایشون حقیقت اکراه رو یه خورده تفصیلی تر توضیح میده. ثم ان حقیقت الاکراه 311، ثم ان حقیقت الاکراه لغتا و عرفا 311، ثم ان حقیقت الاکراه لغتا و عرفا حمل الغیر علی ما یک رها، مجبور کنه یه طرف رو اون چیزی که اکراه داره انجام بده. و یعتبرو فی وقوع الفعل ان ذلک الهم اقترانه به وعید منه مظنون الترتب علی ترک ذلک الفعل مضر به حال الفاعل او متعلقه نفسا او ارضا او مالا. میگه یه کاری کنی که طرف اون کاری که دوست نداره رو انجام بده. یه کاری کنی یعنی چی؟ یعنی یه تهدیدی، یه وعیدی. وعید یعنی چی؟ در مقابل وعده است دیگه، وعده منفی میشه وعید. که مظن و ترتب گمان داری که این انجام میده این وعیدش رو، علاوه ترک زاره که اون کار نکنیم اون وعیدش رو عملی میکنه. بعد اون وعیدش حالا عملی کنه چی میشه مگه؟ نه، اون وعیدی که اگه عملی بشه مضر به حال فاعله. فقط فاعل نه، یا متعلق های فاعل، اهم از چی؟ نفس، ارض، مال. یا خودش مضر به حال اینه، یا اینکه بالاخره جان و مال و ناموسش رو تهدید میکنه. خب از این معنا چی میفهمیم؟ آقا سوال، شما الان میخوای اجاره خونت رهنش رفته بالا، امسال میخوای پول اونو تامین کنی، ماشینتو مجبور میشی بالا پایین میکنی، مجبور میشی ماشینتو با بفروشی، ماشینتو میفروشی و پول اونو میدی. شما الان مجبور شدی، یعنی اگر پول داشتی ماشینتو نمیفروختی. به این میگن اکراه یا نه؟
طبق اون معنی کردیم نبیه، این میشه اجبار.
اجبار هم نمیشه.
اجبار هم نمیشه.
اجبار که یه پله سختتر از اکراهه.
حالا پس ما
یعنی زیقتره. هیچی، این خیلی این کار عادیه. شما به صورت اوغلایی تعاملاتت برای دفع ضرر رو برای جلب منفعتی رسیده به این نقطه که ماشینتو بفروشی.
اکراه.
کسی تهدیدت نکرده، مجبور نشدی که.
اجبار اینجوریه که مثلا کسی هم نیست. چه فقط فضا یه جوریه که تو نمیتونی، یعنی مجبوری اون کارا رو انجام بدی. ما هم تو عرف هم اینجوری میگیم، مجبوری اون کارا رو انجام
بدی. همین فرق داره میذاره. میگه این امثال این مثالی که من زدم، اینها یه پله پایین‌تر از اکراه. ما به اینا نمیگیم اکراه. بعد اینجوری بشه شما همه عکس خیلی از معاملات رو باطل بدیم، یعنی معامله مکره باطله دیگه، درسته؟ شما الان بعد همین رفاق خودمون اینجا همین اخیراً می‌خواست رهن خونه‌ش رو دیز کنه، ماشینش رو فروخت، درسته؟
بله.
حالا بعد بگی معامله ماشینش باطله، اون پولی هم که داده دست صاحبخونه پوله اشکال داره، اینجوری نیست. دقیقاً همین رو می‌خوام بگم. فظهر من ذلک ان مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه. بله، یه فعلی انجامش بدید ضررهایی داره، یه فوایدی داره، دو تا چهار تا می‌کنی. لا یدخله فی المکره علی، به مجرد دو تا چهار تا کردن یه ضرر بالا کردن یه ضرر پایین کردن وارد اکراه شما نمیشه. کیف والافعال الصادره من العقلا كلها او جلها ناشئه عن دفع الضرر. عقلا بالاخره دارن کار میکنن، اما برای چی میدید شما این گوشی رو می‌خری؟ یه جلب، یه دفعه ضرری میخوای بکنی، میخوای مثلا در دسترس باشی، مثلا به خانواده نگرانت نشن فلان، یا مثلا کارهای درسی عقب نمونه، یه ضرری رو دفع کن. ولیس دفع مطلق ضرر الحاصل من اعاده شخص یوجب صدق المکره علی. همه ضررهایی که بخواد دفع بکنه که واسه میشه که ما صدق اکراه بکنیم.
کیفی
که اونجا گفته رو چجوری معنا میکنیم؟ چگونه است؟ آره تعجب میکنه، چطوری همچین حرف میخوای بزنی؟ فان من اکره علی دفع مال و توقف علی بیع بعض امواله فالبیع الواقع منه لبعض اموالهی و ان کان دفع الضرر المتوعد به علی عدم دفع ذلک المال. همین مثالی که گفتیم، میگه کسی که واقعا مجبور شده عرفی، نه مجبور شده فقهی، مجبور شده با میخواست یه پولی رو باید میداده، مجبور شده که از اموالش رو بفروشه، بیعی که ازش واقع شده هرچند برای دفع ضرر متوعد بوده ولی صدق اکراه نمی کنه. لذا یرتفع تحریم و اهله و فرض حرمت و علیه لحلف نو شبهه. حتی میگه اگه مجبور شدن عرفی گفتی بعضی چیزا هم درست برات باز میشه، الا انه لیسه مکرهن علیه. پس معیار چیه؟ فالمعیار فی وقوع الفعل مکرهن علیه اینه، سقوط الفاعل من اجل الاکراه المقترن به ایعاد الضرر عن الاستقلال فی التصرف. اونجایی که در مجبور میشه خود ماشینشو بفروشه برای خونش، مستقلا تصمیم میگیره، کسی مجبورش نمیکنه. توی این حالت اکراهی که میگیم استقلال تصرف باید ثابت بشه. به حیث لا تطیب نفسه به ما یستر منه ولا یتعمد الیه عن رضا و ان کان یختاره لاستقلال العقل به وجوب اختیاره. بله انتخابش میکنه دفعا للضرر او ترجیحا لاقل الضررین، الا ان هذا المقدار لا یوجب تطیب نفسه به، یعنی داره یه مرزی میذاره. شما هم تو حالت اکراه بالاخره با اراده کاری انجام میدی، هم تو این حالت اجبار عرفی. میگه ولی اینا یه خورده با هم فرق میکنه، وزن تیب نفس اینا با هم فرق میکنه. توی مثال اجبار عرفی شما جوری میکنی یا دو تا چهار تا میکنی، مثلا یه هفته همش فکر میکنه اینو میکنم برام وام بگیرم، اینو بفروشم، طلای خانمم بفروشم، میکنم تایش هم که باشه جهنم، ماشین میفروشم، ماشین خدا کریمه بعدا ماشین میاد، یه همچه حرفی میزنی. بعدش هم مثلا یه سال بعد هم فکر میکنیم میگه خب بودش کنه، یه مدتی مثلا مجبور شدیم یه تاکسی بگیریم. توی این حالته میگه واقعا دلم نمیخواد، بله گفتم، نمیگفتم چیکار میکردم. یه همچه حالتش خود حالت روانیش متفاوته. اگه این کار نمیکردم چیکار میکردم؟ تو جای من بودی چیکار میکردی؟ یعنی یه حالت عصبانیتی توی روایتش داری که میگه واقعا رضایت درسته، فعلا ارادت من، من رفتم امضا کردم، بله من امضا، ولی خب تو توی نمودی امضا نمی کردی.
مثلا اون کسی که پشت گلوله است،
حالی اون که دیگه واضح دیگه، تو بودی تو ما مثلی میموردی خب بود. خب والحاصلو ان الفاعل قد یفعل دفع الضرر لکنه مستقل فی فعله و مخلی و تبعه فیه به حیثیتی با نفسه. میگه وقتا فاعل برای دفع ضرر مستقله، بالاخره خودش فکر کرده، بالا پایین کرده، تصمیم گرفته، مخلی و تبعه یعنی خودش رو ول کردن، با شرایطش سنجیده، به حیثیتی با نفسه و به فعله و امکان من باب علاج الضرر، هر چند خواسته مسئله رو چاره کنه دیگه. ولی گاهی وقتا هم و قد یفعل دفع ضرر ایعاد الغیره علی ترکه، خواهد یه ضرر اون وعده و تهدید و چیزایی که دیگه نفر دیگه کرده اونو چیزش کنه، و هازا مما لایتی با نفس به، اگر هم متوجه فرق این دوتا نمیشید مشکل در وجدان شما و زاره که معلومون به وجدان یه ها فکر کنی فرقش خودش رو آره خودش رو مشخص میشه
وجدان دیگه
معلوم. یه نکته هم بگیم و دیگه این بحث رو تمام بکنیم، اینه که آیا در اینه که شما در حالت اکراهی اون کار انجام میدی شرط هستش که نتونی ولو با توریه ازش خلاص بشی یا نه؟ اینجا دو تا بحث مطرح میکنن که نتونی از دست اون تهدید خارج بشی با توریه، این یه حکم داره، یا دیگه نتونی از دست اون تهدید خارج بشی با غیر توریه. مشهور توریه رو لازم نمیدونن، عجز از توریه رو لازم نمیدونن، یا تو لزوم نداره که نتونی توریه کنی، مکره شدی حتی اگه میتونستی هم توریه کنی مشکل نداره، شما اکراه هم شما حرفو بزن و بعدا در ترتب عدم تأثیر بده به اون. اما توی غیر توریه نه، اختلاف نظر وجود داره که حالا مطالعه بکنید که چیه. ولی این روایت ممان مسک ختام این جلسه ما و این ترم ما باشه، یه فرق ریزی رو توضیح میده حضرت توی فرق بین اجبار و اکراه. بهش فکر کنید که الان با توجه به صحبت کردیم آن روایت هم بخونیم، یعنی که 3-4 تا لایه داره این مسیر تیب نفس تا اجباری که دست رو بگیرن بذارن مثلا رو بزن تو حلقه، یه طیفیه. روایت رو ببینید صفحه 313 پایین. ابن سلام نبی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، قال لا یمین فی قطیعت رحم ولا فی جبر ولا اکراه. حضرت فرمود تو قطع رحم جبر و اکراه یمین اگر قسم خوردی قسم حساب نیست. قلت تو اصل حق الله ما الفرق بین الجبر و الاکراه، فرق جبر و اکراه چیه؟ حضرت فرمود قال الجبر من السلطان و یکون الاکراه من از زوجت و الام و الاب و لیس ذلک من شیء. فرقشو میبینید؟ خیلی. ایاده و فشاره، هم فشار محیطی و این حرفا، این یه طیفی رو داره میره کلا بحثا میره جلو. وقتی از همین مثال ماشین فروختن برای خونه است، خودت سی و عقلت و دو تا چهار تا فشار عادی زندگی دیگه بالا پایین داره دیگه. یه وقتی هست نه مثلا مادرت اصرار میکنه، زنت اصرار میکنه، بچه اصرار میکنه، وقتی هست نه سلطان تهدید میکنه، یه وقتی هست گلوله میزنن رو سرت، وقتی هست اصلا دستو میبندن.
اولم زوجه رو بردن
مبتلا بوده از داره. اون که مرز اکراه اینا رو باید واقعی بخونیم که بالاخره و یکون الاکراه من از زوجه، مرز اینه که از کجا به بعدش میره تو لایه اکراه که دیگه شرط متعاقدین ساقط میشه و اون عقد صحیح نیست. این نیازمند دقت داره که الان صفحات آتی هم بحث رو به تفصیل میبره جلو، انشاءالله اینو مطالعه میفرمایید و تا امتحانم یک دوتا فروع هم داره حالت مختلف رو میگه و این بحث اختیار رو ما دیگه بهش بر نمیگردیم. همونطور عرض کردم سعی کنید تو این بازه وقتی بذارید یه مطالعه اجمالی بکنید ولو از رو شرح فارسی متن فارسی. بعد اذن سید لوکان العاقد و عبدن به عنوان یکی دیگه از شروط متعاقدن که حسبه و محدوده، درسته؟
اذن سید
نه بحث این ترم که تمام شد هیچی، برای ترم بعد دارم میگم اینا اذن سید میشه دوباره ترم بعد که همه اول از روز به حذفیاته.
این ترم اینه از اینا همش حذفه؟
شما الان برای ترم اول تا آخر اختیار باید میخوندید که بحثش تمام مطالعه میکنید. ترم بعد باید از اذن سید، شما میخواد ببینید اذن سید باید شروع بکنید ترم بعد و
که
336 که همون اولش حذفه. اذن سید در کانال عاقد و عبدن حذفه تا میرسه سر به یه فضولی صفحه 345. ما انشاءالله ترم آینده رو از اول به یه فضولی شروع خواهیم کرد به اذن الله.
مثل ترم اولم باید صاف کنیم مرتبه
دیگه برمیگه. آره این به خاطر یه عذر عقلی بود، استصحاب بخواهد بکنید استصحاب با حکم قبلیش بر بکنید.
من به یه فضولی
نورد و صلی اللہ علیه محمد مالد تاریم.